الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی مقتضای اصل درباره شکوک مربوط به فروع تطهیر با آب قلیل در مسائل قبل، مسئله 14-15 و این مسئله 16، بحث هایی درباره تطهیر متنجس به خمر بیان شد و حکمش هم مفصل نصاً و فتواً گفته شد. در این رابطه شکی وجود دارد، یعنی به یک شکی برخورد میکنیم و آن عبارت از این است که آیا حکمی که از سوی شرع درباره ظرف متنجس به خمر آمده است شامل سایر مسکرات هم می شود یا این که نه اختصاص به خمر دارد؟ محل ابتلا مثلا الکل، این جزء مسائل محل ابتلاست، یا مسکر دیگر مثل آب جو. این گونه مسکرات که از لحاظ حکم خمر را دارند گفته می شود که محرم الاکل و نجس است نصاً و فتواً، اما آیا اون حکم خاصی را که درباره خمر داشتیم، تغسیل ثلاث مرات، درباره این موارد هم وجود دارد، شمول دارد یا وجود ندارد؟ در این رابطه ابتداءً به نصوص مراجعه کنیم. نصوصی که داریم باب 51 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1 که درباره خمر آمده، حدیث سند معتبر، موثقه عمار، قبلا از این حدیث استفاده به عمل آمده است. اون قسمتی را باید توجه کنید که حکم اختصاصی است یا تعمیم دارد و شامل مسکرات دیگر هم می شود. در ذیل این حدیث آمده است: و قال فی قدح او اناء یشربو فی یشرب فیه الخمر قال یغسله ثلاث مرات. این حکمی است که مخصوص ارتباط دارد با خمر، در اینجا از مسکر خبری نیست و حکم اختصاصا مربوط می شود به خمر. باب 52 از همین ابواب نجاسات، حدیث شماره 2 حدیث ابی ربیع شامی سند معتبر است. از امام صادق علیه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر فكل مسكر حرام. تا اینجا که فرمود کل مسکر حرام، قلت فالظروف التي يصنع فيها منه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. در این دو مورد که مراجعه کردیم آنچه که به نظر میرسد این است که موضوع حکم فقط خمر اعلام شده و درباره سایر مسکرات آنچه که آمده است این است که حرام است و نجس. بیشتر از حرمت و نجاست چیز دیگری مشاهده نمی شود. و در باب 38 از همین ابواب نجاسات حدیث شماره 7 می بینیم. در این حدیث باز هم موثقه عمار لا تصلی فی ثوب قد اصابه خمر او مسکر حتی تغسله. در اینجا که مراجعه میکنیم میبینیم اصل لحظی داریم حتی تغسلهو که با این اصل لحظی میتونیم بگیم که حکم تطهیر سایر مسکرات همان غسل مره واحده بعد از ازاله عین است. تکراری و تعددی به چشم نمی خورد، در نصوص دیده نمی شود. و با توجه به این اصل لحظی اگر گفتیم اصل لحظی کامل نیست، برای اینکه ممکنه بگیم در جهت بیان اصل تغسیل است نه در جهت بیان کم کیفیت و کمیت. اگر ما برای این اطلاق تغسیله جهت در نظر گرفتیم و اصل لفظی نبود، اونجا در باره مسکر اصل اولی داریم یا نداریم. اونهایی که میخواستن مطلب دنبال کنن باید زودتر تشریح بیارن تا این که سؤالشان را از ابتدا گوش بدن. بنابراین اصل لفظی ابتداعا اطلاق روایت شماره 7 باب 38 ابواب نجاسات که گفت اگر صبح آلوده به خمر یا مسکر شده باشد تغسله، از اطلاق استفاده کردیم. اما اگر اشکال کردیم به اصل لفظی و اطلاق، گفتیم اینجا با خمر با هم آمده، شاهد این مطلب، شاهد مدعای ما که این بیان جهت دارد فقط در جهت نجاست است نه در جهت بیان کمیت و کیفیت، لذا برای خمرم اینجا تعدد بیان نشده. پس اطلاق از جهت تعدد و مره در کار نیست، لذا به اصل لفظی نمیشه تمسک کرد. اگر اصل لفظی در کار نبود، باید بریم به دلیل تعدد غصب که درباره خمر آمده بود مراجعه کنیم. همون حدیث شماره یک باب 51 که درباره تعدد غصب مربوط به ظرف آلوده به خمر آمده است، اونجا که مراجعه میکنیم میبینیم که خمر تصریح شده و به عنوان موضوع برای این حکم بیان شده. ما از آنجایی که مسکر را با خمر در احکام نجاست و اجتناب دیدیم که مسکر در کنار خمر میاد، احتمال میدیم که این حکم خمر شامل سایر مسکرات هم بشود، بر اساس در حد یک استحسان. اما کل قضیه چه میشود؟ اون استحسان و اون ردیف بودن و همسان بودن در نجاست و در بیان که خمرون او مسکرون آمده است، منشأ می شود برای این قد از کار. منشأ چه می شود؟ منشأ شک در شمول حکم خمر بر مسکرات دیگر. این تحقیقات ما و این وحدت سیاق ما و این تشابه حکمی ما و این ذکر در بیان واحد همه با هم منشأ می شود برای شک ما. اونگهی شک ما چه شکی است؟ شک در شمول است. شک در شمول چیه؟ شک در شمول شک در ثبوت است. شک در ثبوت شک در تکلیف. مقتضای اصل براءت. برابر این نسن و فتوان دلیلی بر شمول حکم خمر تعدد تأثیر نسبت به سایر مسکرات در دست نیست، هرچند دعو ما زعفا را ولدید. خب احتیاط جای خودش رو دارد در حد یک احتیاط مستحب. اگر همان خمر بود او نمی آمد. خمران نس خوندم براتون، خمران او مسکرن، قطعا خمر مسکر این مسکر نیست، از مصادیق مسکره. نبیز هست، فقا هست. الان در عصر ما خود الکل، ظرف آلوده به الکل، الکل از مسکرات دیگه، اما الکل خمر نیست. صاحب نظران هم گفت، آقای دکتر کاظمیان هم گفت که الکل خمر نیست، الکل غیر از خمر. بنابراین هم از از دید صاحب نظران و هم ما این خط فهمی از دور داریم که و الکل مسکره و حرام نجسه، ولی خمر نیست، حکمش هم نمیتواند حکم خمر باشد بر اساس این تحقیقی که به عمل آمد. این شک اول بود. عنوان بحث ما چه بود؟ شکوک مربوط در مربوط به فروع. این شک اول بود. شک دوم عنوان بکنم چه؟ شک دوم درباره شک در عنایت ظرف در شکل شبهه موضوعیه. یک عنایی هست، یه ظرفی هست، ولی شک میکنیم که این ظرفی که الان مثل سینی مثلا این واقعا ظرف به حساب میاد یا کمک ظرفیه یا تزیینات یا حواشی حاشیه است، مثل که حاشیه غذا رو میگه دسر به قول امروزی، جزء غذا نیست. این هم یه چیزی که گذاشته شده از این وسائل و اساس ظرف نیست، حاشیه است. از ملحقات ظرف، از ملحقات که بود حکم اختصاص داره به خود ظرف. شبهه می شود شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه که شد یادتونه چه کار میتونیم بکنیم؟ اصل لفظی در شبهه موضوعیه دست ما را نمیگیرد، جریان ندارد، که می شود تمسک به عام در شبهات مصداقیه. اما استصحاب جا دارد یا ندارد؟ گفته می شود که در اینجا استصحاب اگر جاری بشود، چنان که سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 35 میفرماید اگر استصحاب جاری بشود عبارت است از استصحاب عدم ازلی، و استصحاب عدم ازلی محل بحث است که مکرر را شما هم دلیل اعتبار آن را و هم دلیل عدم اعتبار آن را گفتن، دیگه از بس زیاد تکرار شده ظاهرا دیگه درست نباشه که دوباره تکرار. علالاقل استصحاب عدم ازلی محل اختلاف. اگر صاحب نظران یادتون هست، محقق خراسانی و سیدنا الاستاد آفرین و محقق نائینی و امام خمینی ندارم، الحمدلله. پس همین کلیات که ذهنتون هست ما را امیدوار میکنه. این خب آرا را بدانیم، ادله شد دیگه نگم برای که خیلی زیاد روی میشن برای تکرار. علالاقل استصحاب عدم ازلی محل اختلاف و خود سید الحکیم هم تردید دارد. اگر استصحاب عدم ازلی به این معنا که آنگاه که ظرف نبود و حکمی هم نبود، عدم ازلی، بعد از که ظرف آمد حکم آمد، استصحاب میکنیم که همون حکمی که قبلا نبود تا اون زمانی که ظرف حادث شد استمرار داشته باشد، و بعد کشیده میشد به استصحاب عدم نجاست درباره همین شی که ظرفه یا ملحق ظرفه. اسمشو شما الان بذار ظرف یا ملحق ظرف. اما می فرماید اگر استصحاب عدم ازلی جاری نشود، در اینجا دیگه استصحاب دیگری هست. چیه اون استصحاب دیگر؟ استصحاب نجاسته. یه نجاسته بوده رسیده اصابت کرده به این شیئی که مشکوک و ظرفیت هست. حالا یک بار تطهیر کردیم، تطهیر به عمل آمد یا به عمل نیامد، استصحاب می شود نجاست. استصحاب نجاست که بشود طبیعتا نتیجهش این می شود که نجاست باقیست، باید 3 مرتبه تکرار بشود تا علم به تطهیر حاصل گردد. از این رو سید اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که در این رابطه حکم و شمو و فتوای به عدم تعدد کار مشکلی است. اشکالش هم همین جریان اصل بود که گفتی. و همینطور امام خمینی قدس الله نفسه از بله آدق سید حسن اصفهانی چیزه حاشیه این مسئله، حامش این مسئله در عروه. و همینطور امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه حامش همین مسئله 13-14 در عروة الوثقا. سیدون الامام قدس الله نفسه الزکیه می فرماید احتیاط این است که باید تحصیل تکرار بشود 3 مرات بر اساس همون بیانی که کردیم که استصحاب عدم ازلی رو ایشان که قبول ندارن طبیعتاً استصحاب نجاست جاری می شود. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 63 می فرماید که اینجا همین استصحاب عدم انا جاری می شود ولی نه استصحاب عدم ازلی، بلکه اینجا استصحاب عدم نعتی داریم. بعد شما سوال کنید که خب استصحاب عدم انا که جاری شد نسبتش با استصحاب نجاست چه میشد؟ خودتان تطبیق میکنید و قطعا استخراج میکنید که نسبت حاکم و محکوم. اگر استصحاب عدم انا جاری بشود نوبت به استصحاب نجاست نمیرسد، استصحاب عدم انا حاکم است، موضوع نجاست رو بر میدارد، دیگر انایی نیست تا بگیم که تعدد در تطهیر لازمه. میفرماید استصحاب اینجا استصحاب عدم نعتی است. به چه معنا؟ برای اینکه انائیت حادث است، اصل قبل از انا یک مواد خامه. حالا از هر چیزی که درست میکنن، گل، آهن، فلز، شیمی، هر چیز، هر ماده که ظرف درست میکنن، ماده خام قبل از اناست. انا صفت حادثیه، همین که صفت حادث شد بعد از وجودشه، یک صفت که حادث شد شک که در اون صفت میشد عدم نعتی. بنابراین ما میگیم ماده خامی این ظرف که بوده، فرض کنید مس بوده، بعد از وجود ماده خام شک میکنیم که از این مسی که الان آمده سینی ساخته شده انا بوده یا نبوده، استصحاب میکنیم عدم انائیت را. و عدم انا هم عدم نعتی است، چون یک وصف بعد از وجوده. عدم ازلی عدم خود وجود، عدم نعتی عدم وصف بعد از وجود. یا به عبارت دیگر اگر یادتون هست، عدم نعتی عدم موصوف، عدم ازلی عدم موصوف، عدم نعتی عدم صفت. بنابراین عدم ازلی نیست و عدم نعتی است، جاری می شود و حکم همان است که در متن آمده که چشم کامل بکنم چشم. و حکم همان است که در متن آمده که اگر شک در انائیت بکنیم یکفی التطهیر مرتن واحدتن، بر اساس استصحاب عدم نعتی. این استصحاب که جاری شد دیگه نوبت به استصحاب نجاست نمیرسد، چون حاکم است و موضوعی اونو برمیدارد. اما پس از این شک سوم، شک در فرق و شک در عصر و فرق و دلک، عنوان شد الان به هم نمیرسه.
آیا
بله، اخلاق خیلی خوبی دارید، محقق باید اینجوری باشه، هر کجا یک نکته رو میبینید که نیاز به تحقیق و توضیح دارد سوال میکنید، خیلی خوشم میاد، و بعدش هم کار شما از تولید به مصرف و بعد میرید باید دانشجویانتون شرح میدید. خداوند به شما خیر و عزت و توفیق بده. برای شما گفتیم که حکومت دو قسم، یک قسم عبارت است از شرح و توضیح که حاکم دلیل محکوم را شرح و تفسیر میکنه، و قسم دوم اینه که حکومت موضوع محکوم را رفع میکنه. این دو قسم حکومت بود که برای شما گفته شد. بعد از که قسم دوم رو گفتیم، قسم دوم رافع موضوع مصادیق دارد. یکی از مصادیقش سببیت و مسببیت، یکی از مصادیقش ترتب بین حاکم و محکوم از باد ارتباط واقعی است. یعنی مثل این که ما استصحاب بکنیم درباره طهارت آب، بعد اگر شک بکنیم در طهارت لباس بعد از شستشو، پس از که ما استصحاب طهارت آب داشتیم دیگه نوبت به استصحاب نجاست صوب متنجس نمیرسد. چرا؟ چون سبب و مسبب میشود. در اینجا هم در حقیقت استصحاب عدم نعتی رافع موضوع نجاست می شود. موضوع نجاست اناء بود، اگر ظرف ما اناء بود و متنجس شده بود نیاز و احتیاج داشت به غسل ثلاث مرات. الان که ما استصحاب کردیم، عدم عنایت رو ثابت کردیم، دیگه عنایی نیست تا شک در طهارت و نجاستش بکنیم و استصحاب جاری کنیم. شما بنویسید که این از قبیل استصحاب سبب و مسبب است. یکی از موارد حکومتی که رافع موضوع هست استصحاب سببی و مسببی است. بنابراین یکی از موارد دیگر استصحاب موضوعی است. اگر موضوع مورد استصحاب باشد و حکم هم مورد شک باشد، ما در مرحله موضوع اگر استصحاب کردیم طبیعتا دیگه نوبت به حکم نمی رسد. این مطالب رو در ذهنتون سپرده اید و مطلب کامل شد. بنابر فتوای متن عروت الوثقا، اگر شک بکنیم در باره اناء شبه موضوعی باشد، اینجا حکم همان است که گفته شد، یعنی تطهیر مره واحده کافی است بر اساس استصحابی که بیان شد. اما شک درباره عصر و فرق و دلک در این سه مورد خوب هست که تحت یک عنوان بیاریم، برای اینکه ادلهش تقریبا مشابهه. روایات و نصوصش رو خوندیم. حدیث همون شماره 51 مربوط میشد به دلک، مربوط میشد بله به دلک، یا یقتلو یدلکهو. و باب شماره شما باب شماره 5 حدیث شماره 1 مربوط میشد به دلک، و همینطور باب 52 حدیث شماره 2 هم در ذهنش فرق و دلک را داشت. اینا دیروز بحث کردیم و به احادیثش هم اشاره شد. ببینیم از این احادیث در مورد شک چه چیزی به دست میاد. اولا در خود این نصوص فقط دلک اختصاص دارد به ظرف آلوده به خمر، و اون هم گفته می شود که اختصاص دارد به اون زمانی که عین نجاست یعنی خمر در ظرف موجود باشد، و فرق و دلک هم همینطور. این دو سه تا عنوان رو که دیدیم هر کدام عنوان خاصی بود دارای حکم خاص. از این بیان ما چیزی بیشتر از این استفاده نکردیم. استفاده ما چه بود؟ این بود که اگر خمر باشد و اگر چیزی باشد مثل فرشی که حشو داشته باشد نیاز به فرق و دلک دارد. این مقدار استفاده کردیم. پس از که استفاده ما در این حد بود، الان اگر شک کردیم یه چیزی آمد جایگزین اصل شد، یه چیزی آمد جایگزین فرق و دلق شد، دستگاه بود یا فشاری با پا و اینا بود، جایگزین پیدا کردیم، شک میکنیم که اون اصل و اون دلق و فرق قطعا اینجا هم هست یا نه این جایگزین کافیست. نکته ای که در اینجا گفته بودیم یادتون هست که عصر و فرق و دلک موضوعیت نداشت، اون مطلبی بود. مضافاً بر اون از نصوص آنچه استفاده می کنیم که آمده است فقط فرق و دلک و همینطور عصر تاریخ برای غسل تلقی می شود، راهیست برای غسل، بیشتر از این نیست. پس از که تاریخ برای غسل اعلام بشود می تونیم جایگزین براش پیدا بکنیم. این از جهت نصوص. مضافاً بر این ما مطلقاتی داریم که از اون مطلقات و عمومات میتونیم باب 7 باب 7 از ابواب نجاسات حدیث شماره 2 و باب 8 از ابواب نجاسات حدیث شماره 2 صحیحه زراره و صحیحه عبدالله ابن سنان که در این ابواب یک حدیثش رو فقط بخوانم. باب 7 حدیث شماره چند بود؟ باب 7 حدیث شماره 2 صحیحه زراره آمده است. این حدیث رو که بخونیم دلالتش و بیانش کامل تره به همین اکتفا کنیم. صحیحه زراره سند صحیح اجلائی است که حماد و حریز و زراره قلت و اصا اصا و ثوبی دمون رعافون او غیره، یعنی اینو برای چه گفتم؟ غیره یعنی مطلق نجاست، او شیء من منی، حتی اونی که اشد نجاستن هست در رساله روایت هم آمده. می فرماید که ولم ادر اینه و فاغسله، سؤال کرد، قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد اصابها. این یک اطلاق عام و عموم، یک اطلاق شمولی است که سایر نجاسات هم آورده، اختصاص شما نمیتونید اصلا اشکال بکنید که ممکنه موردی باشد و دارای خصوصیت. نجاست تو یکی دو تا را اسم برد، خون و منی را اسم برد و غیره هم اعلام کرد، جز روایاتی است که اصلا شبهه اختصاص و خصوصیت مورد درش وجود ندارد. بنابراین با این عموم و شمولی که در این صحیحه داریم و روایت باب شماره 8 هم همینطور، صحیحه ابن سنان که مراجعه کنید همین مطلب رو دارد و که حدیث شماره 1 هست، باب 8 حدیث شماره 1 صحیحه عبدالله ابن شماره، حدیث شماره 2 باب 8 هر دوش، باب 7 حدیث شماره 2، باب 8 حدیث شماره 2، یادمان دارد اولی باب 7 حدیث شماره 2 صحیح زرار است، دومی باب 8 حدیث شماره 2 صحیح عبدالله ابن سنان، منتها صحیحه زراره از لحاظ بیان جامع و کامل. با داشتن این بیان جامع و کامل اگر شک در دلک و فرک و اسب کنیم، مضافاً بر اینکه اون عناوین طریقی است، بر میتونیم از این اطلاق استفاده کنیم و بگیم فرخ و دلک و عصر واجب نیست و بر اساس اطلاق لفظی یا اصل لفظی شک در اعتبار و موضوعیت داشتن اصل و فرخ و دلک را از میان برداشتیم. قضیه شکوک تا حدودی کامل شد. بعد از که قضیه شکوک کامل شد، میرسیم به بحث اصلی و محل تحقیق و دقت و آن عبارت است از متنجساتی که نجاست در عمق اون متنجسات نفوذ میکند که محل وصل ابتلاست. صابون و نان و پنیر و گوشت و اشیاء دیگر جزء چیزهایی است که نجاست در باطنش نفوذ میکند و بر حسب ظاهر هم تطهیر ممکن نیست. چرا؟ نه قابل عصر است، نه فرق و دلکی کارساز است، نجاست هم در داخل نفوذ کرده است، محل ابتلا هم هست. چه کنیم؟ انشاءالله فردا قضیهش رو تصفیه کنیم. سلامتی آمان زمان، سلامت خدمت.